نگذاری از نفس آسمان شوی یا آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحكيم في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. موضوع صحبتم درباره تفسیر توحید حبی است. توحید حبی یکی از معانی توحید است که در علم کلام و حکمت و عرفان بحثش را می نمایند و اون آن است که بعد از اون که یک انسان با ایمان وارسته معرفت واقعی خدا را پیدا کرد، حتما عاشق خدا می شود و نه غیر او. سر شمعان است که در رابطه با ایمان و معرفتش می فهمد که او تبارک و تعالی جمال مطلق و بی نهایت است و کدام انسان با معرفت و با ایمانی است که پی به زیبایی بی‌نهایت او ببرد و عاشق او نشود. در این زمینه زن و مرد هم ندارد. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها اونطوری که تو روایات داریم و بعضی از روایاتش تو صحیفه فاطمیه است، از خدا چیزی جز زیارت جمال او را نمیخواست. همه چیز از خدا میخواست، اما خواسته ها مراتب دارد و آخرین مرتبه خواسته او آن بود که زیارت وجهت را، زیارت جمالت را و خلاصه لقاءت را نصیبم بفرم. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق بعضی از این روایات وقتی با خدای خود سخن می گفت عرض می کرد خدا تو می دانی که این بندهت به ما سوا به عنوان اصالت اعتنایی ندارد. به قول معروف حالا شما بیا همه کوههای زمین را پر از طلا کن و به من عاشقت به جای عشقت عطا کن. تو میدانی منو نیستم که اعتنایی کنم، من تو رو میخوام. این که عرض میکنم این مسائل زن و مرد ندارد، آیه 11 سوره تحریم، خدا زن فرعون را برای اهل ایمان ضرب المثل قرار داده. این زن کار معنویتش و عشقش به خدا به جایی می رسد که ضرب المثل می شود برای مردان با ایمان. تو سوره تحریم آیه 11، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، ما ضرب المثل قرار دادیم کار زن فرعون را برای مردان با ایمان. عجب چه نکته لطیفی که یک زن را روش معنویش رو خدا ضرب المثل برای مردان عالی همت قرار بدهد. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا من خواستم اینه بنا کنی نزد خودت، بهشت مراتب دارد، یه بهشتی است که در او عسل مصفاست، در او شیر گواراست، در او آب غیر آلوده است و غیر ذالک، میوه هایی که خدا شمرده است، کاخ هایی که خدا شمرده است در بهشت برای بهشتیان، همسرانی که خدا قرار داده است در بهشت برای بهشتیان، اینا مراتب بهشته. یه وقتی هم یه زنی کارش به جایی میرسد که به تمام اینا نمیگوید و به یه چیز در تقاضایش آری میگوید، یه خانه میخوام پیش خودت. خانه ای که پیش اوست صاحب خانه توشه، خانه خالی که نمیخواد ایشون که، خانه پیش او میخواهد. لطیفه ای که اینجا هست اینه که حتی من آسیه بنت مزاحم زن فرعون اعتنایی به خود خانه ندارم، اعتناب به اندکه دارم، نزد تو. اینا دو تا کلمه است با هم فرق داره. یه وقت یه کسی شما را به مهمانی دعوت می کند، تشریف برید سفره آراسته مجهز، به همه قضاها، به همه لذائذ، حور و غلمان منظم، به همه محاسن میرید سر سفره می نشینی تو این خونه، ولی نگاه به هیچ کدوم اینا نمی کنید. میگید من میخوام پیش صاحب خانه باش. چی دیده ایشون از این جمال، از این زیبایی؟ این لب معنای توحید حبیه که مدت هاست عرضم در آن است. رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، نزد خودت البته کسی که نزد او واقع شد، همه پایین ترا نصیب اوست، ولی کسی که پایین واقع شد بالاترا نصیب او نمیشه. روایات هم داریم تو بهشت، بهشتیان بالا پایینی ها را میبینن، اما بهشتیان پایین بالا را نمیبینن، چون نه معرفتش را داشتن و نه میتونن تقاضاش را داشته باشن. اولیاء خدا مثل میزنن این نکته را به این که اگر یک کشاورز متدین نجیب شریف با تقوایی اومد پیش شما، گفتی چی میخوای بدم؟ آیا این کشاورز متدین با تقوای همه چی تمام از شما میخواهد که فلون نسخه خطی به دست خط خود نوشته شده شیخ طوسی را به من بده؟ این میخواد چه کارش کنه؟ یه چیزی میخواد که مناسب معرفتش باشه، مناسب حالش باشه، مناسب قالش باشه. یه کسی باید تقاضا کند که فلان نسخه خطی را به من بده که اهل شناخت و معرفت کتاب‌های گوناگون خطی و نسخه های خطی ارزشمند باشه. بالایا پایینیا را می‌بینن، پایینیا بالایی ها را نمی بینن و هر دوشون در بهشت خوششونه. نه اینکه این بتونه قصه بخوره پایینیه که چرا بالایی را به من نمیدی. چه میدونه؟ میان عاشق و معشوق رمز است. چه داند اون که اشتر می چراند؟ بله اینطوریه. جناب آسیه مقام اندلاهی را از خدا می خواهد. اندک بیتن، وقتی هم اونجا قرارش دادن به خانه اعتنایی ندارد، به صاحب خانه اعتنا دارد، عاشق جمال صاحب خانه است. اللهم انی اسألک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک به جمالک کله. آی قربان دهان امام رضا تو این دعای سحر. استاد ما علامه حسنزاده آملی ایده الله تعالی به ما می فرمودن اگر موفق شدید این دعای آقا امام رضا را نگذارید فقط بر سحر و رمضان، تمام سحرها بخوانید. چون حالا به تعبیر بنده آقا امام رضا تو این دعا دهم باز کردن خریدار همه دارایی خدا شدن، که یکیش جمالشه. اللهم انی اسألک من جمالک به اجملهی، از تو میخواهم، از تو سوال میکنم، از تو تمنا میکنم، از تو تقاضا میکنم جمیلترین جمالت را. و حالون که همه جمالت جمیل است، پس بنابراین من کل جمالت را از تو تقاضا میکنم. و اسمائک و بهائک و نورک و عظمتک، بخونید دعا رو ببینید امام رضا علیه السلام چه قوقایی کرد. قربان دهان پاکشون، جانم فدای خاک راهشون، این ائمه اطهار را که بکم علمنا الله معالم دیننا تو زیارت جامعه هست. آقایون ائمه اطهار، خدا به وسیله شما به ما شناسون معالم دینمون را. اگر شما نبودید چه می فهمیدیم دین یعنی چی؟ منتها عزیزان من باید کمر بست به اونجا رسید که اون چه این عزیزان آورده اند ما بتوانیم بگیر، اون چه اونها داده اند ما بتوانیم بستار. اون گونه که اونها معلمی کردن ما بتوانیم شاگرد خوبی براشون باشیم. چه قرآن و چه روایات. غرض اینه، از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، اونجا که رسید مسئله مسئله خانه نیست، خونه خالی را زن فرعون میخواد چیکار کنه؟ اگه صاحب خانه اونجا نباشه، اگه صاحب خانه اونجا نباشه اندکه معنا ندارد. خوب دقت بفرمایید، پیش خودت خونه میخوام، یعنی میخوام بیا پیش خودت. میخوای بیا پیش خودش چه کارش کنی؟ من چون ایمان به تو دارم، من چون معرفت به تو دارم، والذین آمنوا اشد حبا لله، چون ایمان والا دارم عاشق جمال تو هستم. پس عشق توحیدی والا و توحید حبی زن و مرد ندارد.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، گر هم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسی، گر
درود بر شما همراهان خوبم. صبح همه شما عزیزان روزدار، بندگان خوب خدا به خیر و نیکی باشه. انشاءالله استفاده کردیم از بیانات ارزشمند حجت الاسلام نجفی قمشه‌ای با موضوع محبت خداوند و درس اخلاق ایشون در برنامه مکارم خوبان. امیدوارم مورد استفاده همه شما عزیزان واقع شده باشه. اما از این لحظه به بعد در قالب برنامه شرح اشتیاق در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا شرح فرازی از دعای ندبه رو توسط حجت الاسلام سبحانی نیا خواهیم شنید و بعد از اون هم دعای روح بخش ندبه رو زمزمه خواهیم کرد با نوای برادر عزیز جناب آقای مرتضی طاهری. التماس دعا دارم از همه شما هستم.
جمعه های دلتنگی را ندبه می کنیم.
عزیز علی انا ار الخلق ولا تر خیلی سخت همه رو ببینم اما اربابم رو نبینم.
به امید سرآمدن انتظار و برآمدن دولت یار.
اللهم و نحن عبید و کتائقون الا ولی کل مذکر بکوب نبی.
شرح اشتیاق.
اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم این برنامه، توفیق داریم صبح‌های جمعه همراه شما شنوندگان محترم به مهمانی دعای ندبه میریم. با هم یکی دیگر از فرازهای این دعا رو بشنویم.
فدبت سلام عداوتین و اکبت سلام و نابدتین حتی قتلنا کفین و القاستین و المارقین.
پس دلهای آنان به دشمنی با علی آکنده شد و بر براندازی او هجوم آوردند تا آنکه آن حضرت به ناچار با سه گروه پیمان شکنان، ظالمان و خوارج به کارزار برخاست و آنها را به هلاکت رساند. در فرازهایی از دعای ندبه هستیم که به توصیف امیر مؤمنان علی علیه السلام و تاریخ اون بزرگوار می‌پردازه. فضائل فراوان حضرت علی علیه السلام رو در قسمت‌های پیشین دعا و در برنامه‌های قبل با هم مرور کردیم. محبوبیت اون بزرگوار نزد پیامبر مشخص و بارز هست. حضرت علی علیه السلام آنقدر نزد پیامبر محبوبیت داشتند و از جایگاه ممتازی برخوردار بودند که موجب حسادتی برای دیگران می شد و کسانی که توفیق ملازمت و همراهی حضرت علی رو پس از پیامبر نداشتند در دلهاشون حسادت رو انباشته کردند و پس از پیامبر در مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام به جبهه گیری پرداختند. داستان محبوبیت حضرت علی در نزد پیامبر و حسادت مخالفان ما رو ناخودآگاه به یاد داستان حضرت یوسف پیامبر علیه السلام و برادرانش میاندازه که فضائل و سجایای جناب یوسف علیه السلام رو برادران بر نتافتند و موجب حسادت شد و این دوستی جناب یعقوب علیه السلام نسبت به فرزند عزیزش موجب دردسرهایی برای حضرت یوسف شد و حسادتهایی که از جانب برادران و پیرو این حسادتها بلایا و سختیهایی که دامنگیر حضرت یوسف شد. شبیه این قضیه رو ما درباره حضرت علی علیه السلام میبینیم. جایگاه ممتاز حضرت علی علیه السلام رو بعضی بر نتافتند و بلا فاصله پس از رحلت پیامبر به مخالفت عملی و بعدها حتی به جنگ و سفارایی در برابر حضرت علی علیه السلام اقدام کردند. پس ناچار بود حضرت علی علیه السلام از خودش دفاع بکنه و حق رو اقامه کنه.
فدبت سلام عداوتین و اکبت سلام نابدتین حتی قتلنا کفین و القاستین و المارقین.
ناکثین به پیمان شکنان میگند. نکث یعنی شکستن پیمان. مراد از ناکثین کسانی هستند که با علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کردند و امامت و خلافت اون حضرت رو پذیرفتند اما اندکی بعد پیمان خودشون رو شکستند و به مخالفت و مقابله با خلیفه خودشون و امام خودشون پرداختند. قسطه در ثلاثی مجرد به معنای ظلمه، به معنای انحراف از حقه. مراد از قاسطین معاویه و سپاه اوست که در حقیقت با ظلم و ستم در حق مسلمان ها و در حق حضرت علی علیه السلام از مسیر حق و ثواب منحرف شدند و اینها گروهی دیگر بودند که در برابر حضرت علی و سپاه اسلام صف آراستند. گروهی دیگر که در مقابل حضرت علی علیه السلام جبهه درست کردند مارقین هستند. مارقین به معنای پیشی گیرندگان هستند، اون کسانی که از حق جلو میزنند، اون کسانی که حق رو ناشناخته به گمراهی کشیده میشند، اون کسانی که خودشون رو از جبهه حق علی ابن ابی طالب برتر میدونن و اصرار دارن که حضرت علی مانند اونها عمل بکنه و خواسته های اونها رو عملی کنه. جناب اربلی در کتاب کشف الغمه به نقل از مسعودی صاحب مروج الذهب نقل تاریخی و روشنی رو از رسول گرامی اسلام آورده که حضرت پیامبر به ام سلمه درباره حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: ای ام سلمه، به خدا سوگند این علی بعد از من قاتل ناکثین و قاستین و مارقین خواهد بود. این نکته و این بیان روشن پیامبر نیز خود پیشگویی و گواهی است بر اینکه حضرت علی با چه گروه‌هایی مقابله خواهد کرد و مخالفان اون حضرت رو پیامبر پیشاپیش مشخص کرده. درباره ناکثین تاریخ روشن و آشکار هست. طلحه و زبیر دو تن از اصحاب پیامبر پس از اینکه مسلمان‌ها با حضرت علی بیعت کردند و به عنوان خلیفه چهارم مسلمان‌ها حضرت علی علیه السلام آغاز به کار کردند، طلحه و زبیر نیز جزء بیعت کنندگان و بلکه اولین بیعت کنندگان بودند و بشارت دادند و تبریک گفتند به امام علیه السلام در این منصب جدید و البته کسانی بودند که خیلی زود پیمانشون رو شکستند. پس از اینکه اینها با حضرت علی بیعت کردند، خب تقاضای مسند و مقام داشتند و در حکومت عدل علوی مقام و منصب برازنده کسانی بود که از هوای نفس خالی بودند و لیاقت و شایستگی مقام رو داشتند، لذا به اینها مقامی نرسید. پس اندک اندک ساز مخالفت نواخته شد. حضرت علی علیه السلام و سپاه مسلمان ها به سمت عراق حرکت کرد برای سرکوبی معاویه، چرا که معاویه اصلا بیعت نکرده بود و از قبل آماده مخالفت با حضرت علی علیه السلام بود به بهانه خونخواهی عثمان. حرکت حضرت علی علیه السلام به سمت عراق متعاقبش عدم رضایت و شورش پیمان شکنان رو در مکه به دنبال داشت. طلحه و زبیر و سپاهی که درست کردند حرکت کردند به تعقیب سپاه حضرت علی علیه السلام و در نزدیکی های بصره اولین جنگی که بر امیر مؤمنان علی علیه السلام تحمیل شد در گرفت. در این جنگ که به جنگ جمل مشهور شد، طلحه به دست مروان حکم کشته شد و زبیر نیز پس از ترک جنگ به دست یکی دیگر از مردم کشته شد. در هر صورت جنگ جمل یک جنگ یک روزه به پایان رسید، اما دو سپاه از یاران پیامبر در مقابل هم این واقعه رو ایجاد کردند که شناخت حق برای بعضی دشوار بود و نیاز بود که به سخنان پیامبر برگردند و جبهه حق رو از جبهه باطل تشخیص بدن. جنگی که به عنوان جنگ دوم بر حضرت علی علیه السلام تحمیل شد، اقدامات معاویه بود و اذیت و آزارهایی که او در حق مولا علی علیه السلام داشت و همچنین عدول و انحرافی که از حق داشت و از سنت پیامبر. این جنگ در شمال سوریه فعلی در منطقه‌ای به نام صفین در گرفت که به جنگ صفین نیز مشهور و معروفه. این جنگ جنگی نسبتاً طولانی است که چند ماه طول کشید. عمار صحابی با وفا و معروف پیامبر در این جنگ کشته شد. رسول خدا صلوات الله علیه قبلها به عمار فرموده بود: یا عمار تقتل کلفعه الباغیه، یک گروه ستمگری تو رو خواهند کشت. رسول خدا با این جمله تاریخیشون در حقیقت یک علامت و نشانه‌ای